بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در رابطه با مسئله این که اعمال کفار، اعمال خیرشون آیا ثواب داره یا نداره، مسائل اینجور طرح شد که آیا اعتقاد نداشتن و حصلی از اصول دین را قبول نداشتن این سبب میشه که انسان حتما معذب باشه، یا ممکن است کسی همین اصول را یا بعضش را قبول نداشته باشه در این حال معاقب نباشه. شکل دیگری مسئله که طرح بشه این است که آیا شرط قبولی عمل خیر ایمان داشتن هست یا شرط قبول نیست؟ که اگه شرط قبول نباشد باید گفت عمل خیر از کافرترین کافران مگه سرزد ثواب داشته باشه. طرز سوم که ممکن بود بحث کنیم اینست که آیا عمل خیر کفر سبب میشه که این عمل خیر حبط بشه، یعنی عمل خیر اقتضا داره که ثواب داشته باشه ولی اون کفر این عمل خیر را حبط میکنه. مثلا اینجور طرز بحث شد وقتی مرحومای مطهری قول دادن در ضمن این مباحث این مطالب را بررسی کنم. و اول مسئله که طرح شد یکی مؤاخذه بر کفر بود که اینا اظهار کردن که کفر بر دو قسمه، یه کفر انادی داریم، کسی با حق معانده که حقم براش واضح بشه این میخواد تمکین کنه، یه کفر از رو اناد نیست بلکه خب جاهل است، از باب جاهل در جهلش هم بی تقصیر است، از جهت که حالا کافر است و حقیقت را بهش ایمان نداره. اما جوری هست که اگر حق براش معلوم شد حق را میپذیره، این حالا کافره اما کفرش اناد، از روی اناد و لجبازی نیست. دنبال این مراتب تسلیم که یا گفت یا ملاین فا مالون ولا بنون الا من اطلا به قلب سلیم، مراتب تسلیم که داشتن ذکر کردن یه تسلیم تن بود که از با مسلمایی این تنمون مثلا که از جمله زبانمون تحت قهر دیگری در بیاد، تحت جبر دیگری که اگه خودمون به طبیعه بودیم دست درازیم تد این چیز برداریم اما دیگری ما رو مقهور کرد، یا اگه خودمون به طبیعه بودیم نیم گفتیم شما درست میگوید، حرف شما درسته اما از ترس و اینها گفتیم یه قهر بدنه و تسلیم بدنه. اما یکی دیگه تسلیم قلب که قلبن من تسلیم بشم، او تسلیم قلب اید به جبر و اینها نمیشد که اجالتا این مراتب تسلیم و وقت گفتیم عقاید تحت جبر و اینها در نمیاد. اینا مطالبی که گفتیم وارد این مبحث که اسلام و تسلیم یه اسلام و تسلیم منطقه یه اسلام واقعی. اسلام و تسلیم منطقه این که منطقه و محیط زندگی، مثلا ما جوری تربیت کرده شدیم که این مطلب را تن در بدیم که ما در غیر این منطقه بودیم هم تسلیمی نبودیم، یه اسلام منطقه میشه. یه اسلام واقعی است که او مبتنی بر منطقه زندگی نیست. و حالا اگر چنون که یک کسی این طوری هست که اگر حق را بفهمه قبول میکنه ولی خب چه کنید که این در یه محیطای بزرگ شده که اونجا همیشه بدگویی از اسلام بوده، بدگویی از پیغمبر اسلام بوده، رسانه های گروهیشون همیشه هی بد اسلام میگفتن، فیلم های تلویزیونیشون، فیلم های سینماییشون، کتاباشون همه با ضدیت با حق بوده که نوشته میشده. این در اون محیط بزرگ شده، لذا در باورش این است که اسلام درست نیست، اما جوریه که اگر حق برش معلوم بشه این میپذیره. یه مرتبه تسلیم را داره، تسلیم واقعی، اما تسلیم منطقه‌ای را نداره. و حالا در رابطه با این مطلب گفتن که یعنی اینجا مرحوم مطهری در این صفحه 319 فرمودن برای نشان دادن این حقیقت که ممکن است افرادی یاب شوند که دارای روح تسلیم باشند ولو اون که اسمن مسلمان نباشند، دکارت فیلسوف فرانسوی مطابق اظهارات خودش نمونه خوبی در شرح حال وی نوشتند که وی فلسفه خود را از شک شروع کرد، در همه معلومات خیش شک کرد و از صفر شروع نمود، فکر و اندیشه خودش را نقطه شروع قرار داد، داده گفت من می اندیشم پس وجود دارم. حالا فرضی تو دنیا پر از فلسفه بافیه، پر از مطالبه، اما حالا به قول دکارت که ما در سیر حکمت فروغی فلسفه شو مطالعه کرده بودیم، اونجا میگه که اونا اطمینان بخش نیست به اینها، در اونا شک کرد، اونا رو روش تکیه نکرد، میخواد حالا پیریزی کنه یه فلسفه اطمینان بخش. وقت از اینجا شروع که خب که از هر در هر چیزی شک داشته باشم اما شک ندارم که شک دارم. حالا اینشه که دیگه شک نداریم که ما کسی هستیم، ما شک کردیم در اونا، پس شک ندارم که شک دارم، پس یه چیزی یقینی شد که اون چیه؟ شک. پس یه چیز دیگه پس هستم، از شک داشتنم فهمیدم که هستم. حالا این فلسفه البته از نظر فلسفه اسلامی این درست، این دلیل درست نیست، شیخ الرئیس به این دلیل اشکال داره. یعنی از به طور کلی فلسفه الهی میگن ما علم به نفس را علم حضوری داریم، اگه بخوایم اجراح فعلمون علم به فقه با خدا پیدا کنیم، اگر با همطور بگیم فعل مطلق دلیل بر فاعل خاص نیست، فعل مطلق در فکر مطلق که فکری تو دنیا هست، شکی تو دنیا هست، پس من هستم، این که دلیل میشه که اگر شک من وقت دلیل بر وجود من میشه، پس شک مطلق که دلیل بر وجود شک کننده خاصی نمیشه. اگر بگم شک خودم، خب معلوم که اول خودم رو اهل دارم که میگم شک خودم، توجه این حالا یه ما حتی در فلسفه اسلامی میگن که در باب علم به نفس ما علم به نفس به نحو علم حضوری علم داریم، نمیشه بگم ادراه افعال نفس ما علم به خود نفس پیدا کرده. به همین بیان که فعل مطلق دلیل بر فاعل مطلقه، دلیل بر فاعل خاص نمیشه. اگه فعل خاص تو بخوای دلیل بگی، این فعل خاص یعنی فعل مقید به من، پس علم به من ابتداعاً داره قبل از اینی که با خودم، مثلا من از راه این که فکر می کنم پس هستم، فکر مطلق دلیل بر من میشه، فکر من پس همیشه من را ابتداعاً میدونم که وقت میام فکر من مثلا، پس علم به خودم دارم که علم به فعلم دارم، نه علم به فعلم دارم که علم به خودم دارم. حالا جالتا این استدلال دکارت قضی رفته نیست، اما ما حالا از این ناحیش که مردی حالا ولو در اون محیطا اسلامم قبول نکرد، اما راستی میخواد، حق جوه، حق خواهه و داره فلسفه شو پیریزی میکنه بر حق جویی و حق خواهی. گفت که اندیشه خودش را نقطه شروع قرار داده، گفته من می اندیشم پس وجود دارم. پس از اثبات وجود خیش روح را اثبات کرد و همچنین وجود جسم و وجود خدا برایش قطعی شد. کم کم به موضوع انتخاب دین رسید. مسیحیت را که در کشورش دین رسمی بود انتخاب کرد. ولی یک سخن جالب دارد و آن این است که میگوید من نمیگویم مسیحیت حتما بهترین دینی که در همه دنیا وجود دارد. من میگویم در میان ادیانی که الان من میشناسم و به آنها دسترسی دارم بهترین دین است. من با حقیقت جنگ ندارم. شاید در جاهای دیگر دنیا دینی باشد که بر مسیحیت ترجیح داشته باشد و از قضا ایران را به عنوان یک کشوری که از آنجا بی خبر است و نمیداند مردم آنجا چه دین و مذهبی دارند مثال می آورد. می گوید من چه می دانم؟ شاید مثلا در ایران دین و مذهبی وجود داشته باشد که بر مسیحیت ترجیح دارد. این گونه اشخاص را حالا آقای مطهری می فرماید این گونه اشخاص را نمی توان کافر خوند زیرا اینها عناد نمی ورزند. اینو من بنده توضیحاً عرض کنم. از این فرمایش ایشون نتیجه بد نگیرید. این که نمیتونیم کافرشون بخونیم نه معناش اینه که حالا اینو پاکش بدونیم. اگر مثلا اومد از مسلمان خواست زن بتونه زن بهش بدند و اگر اومد خواست بیاد تو مسجد مثلا راش بدند و اگر مرد واجب باشد قسلش دادن و کفنش کردن و بهش نماز خوندن و اینا، نه. این احکام اسلام، البته او احکام اجتماعی اسلام، بار میشه بر کسی که شهادت بده به لا اله الا الله و شهادت بده به ان محمد رسول الله. ما از نظر معاملمون، از نظر رفت و آمدمون، از نظر ایجور تشریفات وظیفمون اینه که بر کسی که این شهادتین رو اقرار داره ما معامله مسلمانگی بهش بکنیم و اینها. اما اگه اقرار نداره میگویم این نجسه. تو استکانی که بود چای خورده که بخواییم بخوریم میریم آب میکشیم و بخوریم لا فرمودی. این عمل ما ممکن است ما از نظر ظاهر موظف باشیم با کسی این جور رفتار کنیم ولی در باطن اسبابی که تقصیر ندارد پیش خدا محبوب هم داره باشه. اینجا گشنگی که ما نمیتونیم کافر حساب کنیم نمیخواد ایشون فتوا بده که اینا پاکند و حالا یک کسی برد بگه تو عدل الهی آقای ما دخلی او که اینا پاکند تو بند خدا رو قد تا زنده بود پشترش گفتن حالا دیگه هی نیست دادنی قسم دنیا هست دیگه. گفت که جهان به مردم نادون زهد زمام مراد تا اهل دانش و فضلی همین گناهت بر توجه کردی دنیا ایجور اینقدر حالا گفتن حالا تازه مام قوز بالا قوز اینجور نشده از این کلام سوء استفاده. نمیخواد فتوا بده که اینا پاک هست و حالا یه مجتهدیه که تازه اینو یه چیزی قرارش بدیدیم. حرف اینه که از نظر این که آیا پی خدا با این معامله کفر میکنه یا نمیکنه، یعنی اینو میبره اونجایی که مثلا فرضی که یهودیایی که با پیغمبر خدا مخالفت می‌کردن یا این مسیحیایی که لشکرکشی می‌کردن به پیغمبر اسلام مانه، اینم تو او ردیف می‌خونه یا این که نه این حسابش با اونا داره جداست. ما این حرفو می‌گیم، حرف در اینه که این جور اشخاص که او کفر عنادی و لجبازی رو ندارن، نه کافر به اون معنا نمی‌شد خون. اجالتا میگوید این گونه اشخاص را نمیتوان کافر خوند، زیرا اینها عناد نمیوزند، کافر ماجرایی نمی نمایند، اینها در مقام پوشیدن حقیقت میتوند. آخر از کفر میگن به معنا پوشیدن، کافر هم بهش کافر میگن چون حقیقت رو میپوشه، اینا در مقام پوشیدن حقیقت نیستند. ماهیت کفر چیزی جز عناد و میل به پوشیدن حقیقت نیست، پوشیدن حقیقت. اینها مسلم فطری می باشند، فطرتاً تسلیمند. اینها را اگر چه مسلمان نمی توان نامی، او عرض من که مسلمان که فقهی از نظر فقه که ای پاک باشد، ای بشد به زن داد، ای اگر پدرش سر مسلمانی داشت مرد ارثشو به ای بدن، نه چون اقرار به شهادتین نداره. ولی کافر هم نمیتوان خون، زیرا تقابل مسلمان و کافر از قبیل تقابل ایجاب و سلب یا عدم و ملکه به اصطلاح منطقیین و فلاسفه نیست، بلکه از نوع تقابل ضدین است. حالا اینجا لطفا ما ناچاریم که یه توضیح بدیم. در علم کلام و در علم منطق و در فلسفه، در یه بحث هایی درباره وحدت و کثرت وارد میشن. حالا البته در منطق صحبت وحدت و کثرت نیست، اما به مناسب در علم کلام و فلسفه و در بحث وحدت و کثرت، و کثرت ملاک غیریت میشه، غیر هم بودن، و میان میگن که غیرین متغایرین. اینم تازه بر دو قسمت، یه جور متغایرینی هستن که غیریت با هم دارن ولی تقابل ندارن، ناسازگاری ندارن. یه جور غیرعینی است که ناسازگار، علاوه بر این که غیرند ناسازگار هم سر هست. مثلا سفیدی و شیرینی، شیرینی مزه‌ای که با ذائقه درک میشه، سفیدی رنگی که با باصره درک میشه با چشم، اینا غیر همه، اما با هم خود بدم نیستن، لذا در مقام وجود با هم جمع میشن. قند هم سفیده و هم شیرینه، ترشی هم سیاه هم ترشه، ترشی با اینجور توجه کردی، هم سیاه هم ترشه. حالا این تو یه لوری یه وقت اومده بود تو شهرستون، یه آلو سیاوا دیده و خریده و خورده و دیده و بد نیست. یه وقت دیگه اومده بود دیده بود در دکم میوه فروشه بادنجون های دیده بود، خیال کرده یه همون ها استده بود و قطعه زده و خورده دیده بود، خیلی تلخ و بد انداخته بود دور گذر، حتی بزرگتر میشه بدتر میشه خلاصه. حالا اجالتاً حالا سیاهی و ترشی اینا غیر همان، اما با هم جمعشون شاید. این جور تغایر که از عوارض کثرت برخلاف وحدت، این جور تغایری که با هم مثلا ضدی با هم ناسازگار ندارن، اینا میگن بینشون تخالف خلاف یک دیگرن، اما با هم تقابل ندارن، نقطه مقابل یک دیگر نیست. اما اون دو غیری که علاوه بر این که غیرن، به یه جوری هست که با هم سازشون نیست، وقتی حال خیریتی که با ناسازگاری جمع است، این را اسمش میذارن تقابل. به این ترتیب که بنده عرض میکنم یادتون نره که کثرت که مقابل وحدته، از عوارض کثرت غیریته و دو غیر متغایرن یا بینشون ناسازگاری نیست، یعنی جوری نیست که نتونن با هم جمع بشن، اون را میگن تخالف، متخالف بودن. یا بینشون یه ناسازگاری هم چطور هست، ای حال را، ای حال ناسازگاری بین دو غیر را اسمش میذارن تقابل. یاد گرفتید یا نه؟ تقابل. وقت اقسام تقابل میگن چهار تا. یکی تقابل تناقض، یکی تقابل عدم و ملکه، یکی تقابل تضاد، یکی تقابل تزایو. که این دو غیری که علاوه بر تغایر ناسازگاری هم دارن، که این ناسازگاری رو اسمش میذاریم تقابل، و این دوتا ناسازگار رو میگویم متقابلن. وقت تقابل بر چند گونه؟ چهار گونه. تقابل تناقض، تقابل عدم و ملکه، تقابل تضاد، تقابل تزایف. و حالا ما بخواییم اینجا خصوصیاتش بگویم که خودش چیز میشه، زیاد ممکنه طول بکشد. اینها سربسته اگر یه طرف وجود و یه طرف عدم به طوری که هر دو نیمشه جمع بشه، هر دو هم نیمشه رفع بشه، اینو بهش میگن تقابل تناقض. مثلا بگویم در ساعت 5 روز 27 بهمن ماه در مهدیه فلان کس درس میگوید، و بگویم نه در این ساعت در فلان جا فلان کس درس نمیگوید، اینا با هم نه در صدق هر دو جمع میشن که هر دو صادق بشن، یعنی هم فلان کس در این ساعت در مهدیه درس میگوید و هم درس نمیگوید، که در صدق با هم جمع نمیشه، هر دو راست باشه نمیشه، هر دو دروغ باشه نمیشه، که نه فلانی در این درس نمیگوید و نمیگوید و نه نمیگوید، اینم چطوره؟ اینم جمع نمیشه. اینجور تقابل که بین وجود و عدم مطلق، این میشه تقابل تناقض. متناقضن با هم لا یجتمعان و لا یرتدان. یه دفعه هم هست که مثل همین یه طرف وجود است یه طرف عدم، اما اون طرف عدمش رو قید میزنیم، این تناقض طرف عدمش قید نداشت، فلانی در این ساعت به خصوص دست میگوید دست نمیگوید، که عدمش رو قید نداشت. اما یه دفعه است که یه طرف وجود و طرف عدم قید داره، قیدش این است که عدم چیزی از چیزی که شأنش این است که این چیزو داشته باشه ولی نداره. مثلا حالا مثل بینا بودن و کور بودن، بینا بودن و کور بودن اینا غیر هم هستن یا نیستن؟ غیر هم هستن. یک کدوم هم وجودیه، یک کدوم کتار عدمیه. بینا بودن یه وجودیه ولی کور بودن کتار یه عدمیه، ولی نه هر عدم چشمی رو ما کور بودن نمیگوید، ولی این میکروفون هم چشم نداره کوره، این دیوار هم چشم نداره کوره، نه. به کی میگون کور؟ به انسان ها یا حیوان، هر موجود زنده ای که شأنیت چشم داره، میگن عقرب چشم از نوع چشم داره نداره. حالا بسا به عقرب هم نمیشه بگم کور، از بابی که نوع عقرب، اما نوع انسان، نوع گوسفند، نوع گاو، نوع پرنده، چرنده، این است که چشم داشته باشن، و هر کدوم نداشته باشم اون میشه کور بودن. و بین بصیر بودن بینا بودن با کور بودن غیریت هست و تقابل هم هست، با هم ناسازگارن، ولی یک کدوم وجودیه یک کدوم عدمی، ولی عدم چیزی از چیزی که شأنش اینست که اون چیز را داشته باشه. اینو میگن تقابل عدم و ملکه. وقت به نتیجه این دیوار رو اگه بگم بصیر، اگه بگم بصیر است دروغ گفته، اگه بگم کور است اونم دروغ گفته، همچنین؟ بله میتونیم بگم الجدار لا یبصر، دیوار نمیبیند. اگه گفتیم دیوار بصیر اون دروغه، اما الجدار لا یبصر او چطوره؟ راست گفته. اما الجدار اعما دیوار کور است، این دروغ میشه. برای که کور بودن نبود چشم نیست، نبود چشم از موجودی که شأنش این است که چشم داشته باشه. این حال را اسمش میذارن عدم ملکه یا تقاب. این جور مخالفت را، این جور ناسازگاری را اسمش میذارن تقابل عدم و ملکه. اینطور. خب حالا این خوب توجه کردید، او دو قسمش تقابل تناقض و تقابل عدم و ملکه، هر دو یه طرفش وجود بود یه طرفش چی بود؟ عدم بود. ولی اون تناقض طرف عدم مطلق، ولی عدم و ملکه طرف عدم، عدم چیزی از چیزی که شأنش این است که این چیزو داشته باشه. میام میگه کنون که هر دو وجودی شدن، و هر دو وجودی اگه کنون چه حالا ما ناچاریم بگم نظیر سفیدی و سیاهی، سفیدی و سیاهی هر دو وجودی هم، ولی در محل واحد نمیشه جمع بشه، یه نقطه به خصوص هم سفید باشه هم سیاه باشه، چطوره؟ این نمیشه. که وقت هر دو وجودی هم ولی با هم غیر همان ناسازگار هم هستن، ولی هر دو وجودی. وقتی میشه این دوتا میشن زدن و این حال بینشون میشه تضاد، تقابل تضاد. مثلا میشه وقت میگن زدن، امران وجودیان یا تواردان علا محل واحد بینه هوا غایت الخلاف. حالا این عربی شد اجالتا. زدان دو امر وجودی که بر محل واحد توارد کنن، توارد یعنی یا ای باشد او نباشد، یا او باشد ای نباشد، و بین هما غایت الخلاف، بینش هم نهایت اختلاف هست. این هم میشه تقابل تضاد و این دو تا چیز میگن. یه بحث میگه تقابل تضایف. تضایف یعنی میگن اون دو تا امر وجودی که بین دوش نسبت متکرره بین دو شای، نسبت متکرره بین دو شای که تعقل احد هما، تعقل بخوایم اینو تعقل کنیم بدون تعقل اون نمیشه، اونو بخوایم تعقل کنیم بدون تعقل این نمیشه. مثلا ما میخوایم تعقل کنیم پدر بودن زید را برای هم، زید پدر امره، این پدریت با پسریت اینا با هم جمع نمیشه. آخر اگه این پدرست او پسرست، نمیشه او پدر باشد این پسر باشد، میشه هم چیزی؟ نه. وقت پدریت و پسریت میخوام پدر بودن این رو تصور کنیم، میباس پسر بودن او رو تصور کنیم، میریم پسر بودن او رو تصور کنیم، میباس میریم پدر بودن این تصور، همطور تصور که اومد بیشیم. خلاصه این که میگن نسبت متکرر است اینجوریه. خب اینا حالا شد اقسام تقابل. این خوب لطف همونید که خود غیری و کثرت مقابل وحدت، و خود کثرت هم غیریت و غیریت هم دو قسم شد، یه غیریتی که متقاینن فقط خلاف یک دیگرن اما تقابل ندارن، یه غیریتی که علاوه بر این که غیرن با هم ناسازگاری دارن. این ناسازگاری اسمش شد که شد تقابل، و تقابل علا اربعت اقسام، تقابل بر چاقه شد، تقابل تناقض، تقابل عدم و ملکه، تقابل تضاد، تقابل تضایع درست فهمیدی؟ حالا این فرض کنی یه دست شده از کلام یا مثلا منطق یا فلسفه درست فهمیدی؟ حالا این ایمان و کفر مخواهیم ببینیم که ایمان و کفر رفیق مثل شیرینی و ترشی نیست، مثل شیرینی و سفیدی نیست که بشه جمع بشه که یک کسی هم مؤمن باشد هم به فلا کافر. بله و ها کذا با هم خلاصه نیمشه جمع بشه. پس غیر هم هم هستن، ایمان که عین کفر نیست که، پس غیر همان ازو غیرایی که نیمشه جمع بشه و پس با هم تقابل دارند. مطابق این قاعده هر دو غیری که علاوه بر غیریت با هم نشه جمع بشن این میشه چه؟ تقابل. وقت اقسام تقابل چهار تا شد توجه کردیم اینجا از کدوم ها میشه ایمان و کفر، از کدوم تقابل هست؟ آقای مطهری میخواهند بفرماند از تقابل تضاده، ایمان گرویدن، کفر پوشیدن حق. یک کسی میگرود به حق، یک کسی هم میپوشد حق را، یک کسی هم بنده خدا ازبابی که حق براش معلوم نشده نگرویده، اما حق پوش هم چطوره؟ نیست. و اینو میتونیم بگون کافه؟ آقای مطهری خلاصه اینجور که بین ایمان و کفر از قبیل تقابلشون تقابل تضاده، یعنی نظیر سفیدی و سیاهی که با هم وقت مثلا یه جسمی سفیدی و سیاهی نمیشه یه جا جمع باشن، اما یه جسمی زرد باشه نه سفید نه سیاه که جمع هر دو نشاید اما رفع هر دو داره شاید. وقت یه کسی ممکنه مؤمن نیست اسبابی که نگرویده، کافر هم نیست اسبابی که با حق عنادی نداره، یه همچین مطلبی. حالا این لطف فرمان از نظر، حالا اینجا ما ممکنه مطلب که عرض کردیم اینجا توضیح بدهیم، از نظر فقهی تو فقه در باب پاک بودن و نجس بودن، در باب طهارت و نجاسات تو رساله وقت میگویم نجاسات ده تا، یکیش کافره. کافر کیه؟ کسی که شهادتین رو نپذیرفته، حالا یا هر دوشو یا یکیش. رو اوله ها ایمان و کف از قبیل عدم و ملکه میشه یا بفرمایید از قبیل تناقض میشه. او شعور رو اوله ها یا این شهادتین رو قبول کرده که فهوه مسلمان و پاک و تو مسجد میذاریم بیاد، اگه قول بده بیمیره بهش نماز بخونیم، توجه کرده این طوری، و دفنش میکنیم و مالش هم مال خودشو که الاسلام شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله تا آخر، بهی حقنت دما، به این اسلام خونها محفوظ میموند و علیه جرت المناکه و الموارید، نکاح و ارث و اینا که یه احکام اجتماعی اسلام و اقتصادیش رو محور اسلام میچرخه. اونا روی معنا با به اسلام میخوام حل کنم، روی معنا بین اسلام و کفر تقابل عدم و ملکه میشه، تقابل تناقض هم نمیشه. این دیوار اقرار ندارد به اشهد الله اله الا الله، اما این دیوار نامسلمون هم داره نیست، اما انسونا اونا که این شهادت ها اینو قبول کردن مسلمان هست، اونا که قبول نکردن که کافر هست. از این نظر بین ایمان و کفر تقابل عدم و ملکه، اما از نظر او امر معنوی و باطنی ایمان و کفر، مؤمن اونی که گرویده است، کافر اونی که میپوشد حق را، وقت اینجا دوتا زد میشه ای طوری. وقت ممکنه که شق سوم پیدا کنه، یک کسی نگرویده اسباب که حق برش معلوم نشده، اما در این حال در مقام پوشیدن حق هم نیست. حالا لطفا اینجا میگویند که اینها را اگر که مسلمان نمیتوان نامی ولی کافر هم نمیتوان خوند، زیرا تقابل مسلمان و کافر از قبیل تقابل ایجاب و سلب یا عدم و ملکه به اصطلاح منطقی، که ایجاب و سلب و عدم و ملکه که فهمیدید ایجاب و سلب و یا عدم و ملکه به اصطلاح منطقی و فلاسفه نیست، بلکه از نوع تقابل ضدین است، یعنی از نوع تقابل دو امر وجودی، نه از نوع تقابل یک امر وجودی و یک امر عدمی. و این چیزی که بنده عرض کردم، حالا آیا مرحوم های مطهری اگه بودن از ما میپذیرفتن یا نه نمیدونم، اما میخوام بگم از نظر فقهی اگه بخوایم بحث کنیم، حتی مثل دکارت هم ازبابی که حق برش معلوم نشده اسلامو قبول نکرده، به نتیجه اگه تو استکانش چای بخوایم بخوریم مباز آب کشیم، توجه کردی؟ و ای از این نظر نجس حساب میشه. ای طوریست، ولو این که اگه تا مردش حالا خدا باش چه رفتار میکنه او خود خدا میدونه، ما که دیگه تم. و این مهم که ای با او دیگران که روپوش حق هستن، این لابد در عالم معنا فرق داره. ما این جمعیم، البته این که دکارت را به عنوان مثال ذکر کردیم برای این نبود که از اصل اولی که بیان کردیم خارج شد. اصل اول این بود که ما جلوتر رو میگفتیم ما اینجاها نمیخوایم اشخاص را روش قضاوت کرده باشیم، ما میخوایم از باب نمونه که آیا ذکر کنیم یه اشخاص رو میشد کافر حساب کرد یا نه. از اول شرط کردیم که درباره اشخاص اظهار نظر نکنیم. مقصود ما از تمثیل به دکارت این است که اگر فرض کنیم اون چه او گفته راست باشد و او در مقابل حقیقت همون اندازه تسلیم بوده که اظهار داشته است، و از طرف دیگر واقعا هم دسترسی بیشتر برای تحقیق نداشته است، او یک مسلمان فطری بوده است، اسلام فطری رو داشته اما اسلام منطقه‌ای رو نداشته.